اشاره کرد به موضوع مصاحبت و همسفری حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر، دو تا پیامبر خدا. بعد این موضوع را ما یه مقدار تفصیل میدیم که اون علم به تعویل قرآن که امام مجتبی علیه السلام داشت و مقداری در ذهنمون اینو وارد کنیم و از اینجا به بعد دیدگاه همه میبین در مورد قرآن چه خواهد شد. قرآن نقل کرده در سوره مبارکه کهف آیه 66 به بعد که حضرت موسی به یکی از بنده های خدا که دارای علم خاصی بود، موقعیت خاصی داشت از طرف خداوند عالم، رشد خاصی پیدا کرده بود، گفت که هل اتبعو که علا انتو علمنی من ما علمت رشدا، اجازه میده من با تو همسفر بشم، همراه بشم تا از رشدی که خدا به تو یاد داده به من مقداری یاد بدهی. معلومه که حضرت خضر علم خاصی داشت، بله، حضرت موسی پیامبر صاحب شریعت، اولوالعزم، صاحب کتاب آسمانی بود، دانشمندترین فرد زمان خودش بود، اما حضرت خضر یک علم خاصی داشت که الان هم همینطور برقراره و یک مأموریت خاصی در عالم دارد، اون موقع داشت و الان هم دارد تا ظاهرا تا قیامت یا حداقل در تا زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این حضرت خضر یک کارای فوق عادی انجام میده، رحمت خاصه پروردگار عالم را، امروزه میگن امدادهای غیبی، اینا را به اعمال میکنه در مورد بنده ها. وقتی حضرت موسی همچین پیشنهادی کرد، خضر گفت که انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتوانی کارهای من تحمل کنی، همراهی با من تحمل کنی، رفتارهای من تحمل کنی. او گفت که اصرار کرد حضرت موسی که نه، اجازه بده من با شما باشم. و حضرت خضر فرمود که به شرطی میپذیرم که اگر من یه کاری کردم که برای تو شگفت انگیز بود و تعجب آور بود، به من اعتراض نکنی تا سر فرصت، سر وقتش من علت این کار را به تو بگم، بگم چرا این کار کردم. معلوم بود که حضرت خضر میخواد یه کارهای فوق عادی، نمیگیم ضد شرع، بلکه فوق شرع، فوق قوانین شرعی انجام بده. حضرت موسی قول داد و راه افتادن اینها. اصل داستان در قرآن همه خوندیم، من اون نکات خاصش میخوام بگم. راه افتادن و در یک مسیر یک نهر آب بزرگ یا دریای قرار گرفتن، ظاهرا همون نهر رودخانه بزرگ باشه که قرآن بحر میگه، به آب وسیع و خیلی زیاد بحر میگه، اما از دریا یا رود بزرگ. مسیرشون افتاد اونجا، یک کشتی در اونجا در حال تردد بود، اینا به صاحب کشتی گفتن ما را سوار میکنی، اونم قبول کرد و اینا سوار کرد، ظاهرا مهمان کرد، پولی نداشتن به عنوان کرایه این کشتی بدهن، مهمانشون کرد. مقداری که حرکت کردن، حضرت خضر شروع کرد به خراب کردن این کشتی، انتهای کشتی رفت و مقداری گل حالا چی رو تهیه کرده بود ریخت اونجا و ظاهرا میخواد کشتی را سوراخ کنه، خراب کنه. حضرت موسی برآشفت و خشمگین شد، گفت که آیا من دیگه از اینجا بعد آیات را ترجمهش میکنم، مگه وقتی باز یادم میره خود آیه را، گفت آیا میخوای این کشتی را سوراخ کنی، خراب کنی که این مسافرها را غرق کنی؟ خب این کشتی سوراخ بشه همه ما غرق میشیم. حضرت خضر فرمود مگه نگفتم تو نمیتوانی کارهای مرا تحمل کنی؟ حضرت موسی عذرخواهی که گفت که خب فراموش کردم این وعده‌ام را، یادم رفت، سختگیری نکن با من، قبول کرد. رفتن از کشتی پیاده شدن، تو بیابان میرفتن، یه کودک نوجوانی اونجا بود، بدون هیچ علت ظاهری مقدمتاً حضرت خضر را کشت، این بچه را کشت. حضرت موسی اینجا دیگه به شدت برآشفت، به شدت اعتراض کرد، و اقتلت نفساً زکیتاً بغیر نفس فسادم فی الارض لقد جئت شیئاً نکرا، یک انسان بیگناه را کشتی بدون اینکه کاری کرده باشه. این کار خیلی منکر بود، خیلی ناشناخته و زشت بود، چه کاری بود تو کردی؟ بله، دومون بار حضرت خضر فرمود که مگه نگفتم نمیتوانی کارهای من را تحمل کنی؟ حضرت موسی فرمود، چون هر دو پیغمبران، هر دو را میگیم، فرمود من یک بار دیگه از تو میخوام، یک بار دیگه به من مهلت بده، اگر این دفعه از قولم تخلف کردم اونجا دیگه از من جدا بشو. خضرم قبول کرد، رفتن توی قریه، اون موقع متداول بود مسافرها را عرض کنند انسانهای غریب و مهمان میکردن. در بین اعراب این سنت هنوز مقداری مانده، در بعضی جاها مانده، در بعضی جاها از بین رفته. اهل این قریه بی همت بودن، این دوتا مسافر را مهمان نکردن. اینا گفتن ما دوست داریم ما را مهمان کنید. قرآن هم خیلی ظریف گفته، نگفت از اونها طعام خواستن به عنوان کمک مالی، البته طعام خواستن به عنوان مهمان. فعبب ان یزیفوهما، ابا کردن اهل اون قریه که را مهمان کنن. در شأن پیغمبر نیست بگه من گرسنم به من غذا بدید، اما اینکه ما دوست داریم ما را مهمان کنید و گفتن که اونام کسی مهمانشون نکرد. از اون قریه برمیگشتن، در سر راه دیوار باقی بود که دیوار در حال تخریب بود، در شرف سقوط و ریخته شدن بود. حضرت خضر بدون یک ارتباطی با کسی اونجا آبی آورد و خاکی و گل درست کرد و اینا، این دیوار را تعمیر و اصلاح کرد و حرکت کردن. چون اینجا کار ارزشمندی انجام گرفته بود، کار بی ارزشی نبود مثل کشتن اون کودکی یا خراب کردن اون کشتی، حضرت خضر، حضرت موسی یک پیشنهادی به او کرد که انهای اعتراض لطیف نه شدید. گفت که چه بهتر بود حداقل یه مزدی از اینها بر این کارت بگیری که اینا ما را مهمان هم نکردن. حضرت خضر فرمود هازا فراق و بینی و بینک، سأنبئک به تعویل ما لم تستطع علیه صبرا. اینجا دیگه ما از هم جدا میشیم، اما الان به تو خبر خواهم داد تعویل کارهایی را که نتوانستی تحمل کنی. یعنی کارهای من یه تعویل داشت. تعویل حالا نتیجه معنا میده، پایان ارزشمند معنا میده، مطلب فوق ادراک معنا میده. اون حالا وارد بحث تعویل بشین دو سه جلسه فقط این میخواد، بحث جلسه تفسیر قرآن هم که طبعا اینجا نیست، اون مقدماتی میخواد اینا. اما خواستم حالا بگیم که یکی از معانیش پایان و نتیجه و حکمت باطنی یک کار را میگن تعویل. اگر کسی خواست مطالعات عمیق‌تر، دقیق‌تر، تخصصی، به تفسیر شریف المیزان، تفسیر سوره آل عمران آیه 7 میتونه مراجعه کنه، و یا کتاب قرآن در اسلام خود همون مرحوم علامه طباطبایی، اونجا مفصل راجع به تعویل و تفسیر و فرقشون با هم ایشون صحبت کرده. خب حالا الان میخواد حضرت خضر تعویل کارهای خودشو بگه. گفت اما اون کشتی مال فقرایی بود که در دریا کار میکردن، امرار معاش میکردن، وسیله معاششون بود. جلوتر یه حاکمی، پادشاه، خانی، امیری، عرض کنم که قرآن گفته ملک، اونجا استاده بود با مامورا کشتی های قیمتی تازه به قول ما شیک را مصادره میکرد، قصد میکرد، میگرفت از صاحبانش. بله، دوز دریایی بگیم. بله، من این کشتی را خواستم ظاهرش از رونق بیاندازم، او طمع نکنه در گرفتن این کشتی، این برای صاحبانش بماند. اما سفینه تو فکانت للمساکین یعملون فی البحر. این چون امرار معاش، وسیله امرار معاش اینا بود، مسکین بودن، فقیر بودن، درآمد دیگه نداشتن، من خواستم این کشتی برای صاحبانش بماند، اون حاکم و ملک اینو غصب نکنه. به ظاهرش از رو نمیخواستم سوراخ کنم غرق بشه، خواستم یک کاری کنم این کهنه نشون بده، فرسوده نشون بده. این کار اول. اما اون غلام، اما غلام فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادر اون نوجوان دوتا مؤمن بودن. من نگران بودم، ترسیدم که این بچه بزرگ بشه بنابود آدم شروری بشه، این پدر و مادر را هم به فساد و تبهکاری بکشاند، بشون اهل جهنم. به خاطر اون من این کودک را کشتم که خداوند در مقابل کودک دیگه به این والدین عطا کنه، اون کودک سالمتر خواهد بود، مهربان خواهد بود و فضایل اخلاقی خواهد داشت. شبیه به این الفاظ اصاره آیه همین جزئیات نفرموده. فلذا به عنوان مثلا به قول من لطفی و رحمتی به این پدر و مادر که مؤمن بودن، خداوند به من دستور داد که من این کارو بکنم. خواهیم گفت که کارهای حضرت خضر تماما دستور خاص پروردگار بود. ما حق نداریم اون کار رو انجام بدیم. این حضرت موسی هم حق نداشت اون کار رو بکنه. حضرت خضر این اجازه خاص رو داشت. الان هم همینطور برقراری. خب بعد فرمود که اینم جریان اون جوان. اگر من توضیح بدم، اگر این پدر و مادر دوتا مؤمن نبودن اون بچه کشته نمیشد. فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش دوتا انسان مؤمن بودن، به این جهت این بچه را کشتیم. اگر مؤمن نبودن نه، اونم فاسق بود، پدر مادرم فاسق بودن، کار انجام نمیگیره. ولی اگر دوتا مؤمن بنا باشه به خاطر یک موضوع حادثه یا فرزندشون جهنمی بشون، این برای خداوند عالم نامطلوبه، دوست ندارد اینو. اما اون دیوار، روی این تکیه داریم، اون دیوار مال باغ دوتا بچه یتیم بود. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما. زیر اون دیوار یک اندوختهی بود، یک مالی را، مثلا مقدار سکه طلا و امثالین، پدرشون بر این دوتا بچه یتیم اونجا مخفی کرده بود، جاسازی کرده بود. این دیوار تخریب میشد، اون اندوخته کنز، یعنی مال اندوخته، یا چه گنج بزرگ پادشاهان باشه چه یه مقداری مال محدود، اینو مردم به غارت می بردن. این دوتا بچه یتیم محروم می شدن. اراده کردیم که اینا بزرگ بشون، این کنز و این اندوخته را در بیاورن. وقتی به سن رشد و کبیری رسیدن، به این جهت من این دیوار را اصلاح کردم. قصدم گفتن این نکته ایست که می فرماد و کان ابوهما صالحا، پدر این دوتا کودک خردسال آدم صالحی بود. یعنی اگر من شما مقداری به بنده های خدا کمک کردیم، چه از نظر مالی چه از جهات دیگر، این در پرونده برزخی و ملکوتی ما آشکاره، ثبت ظاهره. ثبت هم نگیم، خود عمل ظاهره، نه در حد نوشتن رو کاغذ و قلم، خود عمل اونجا هست. با ما مطابق اون عمل کرده رفتار خواهد شد، حتی بعد از رحلت ما با فرزندان ما، با فرزندان ما. یه خانمی به یه نفر مؤمن گفته بود که دختری دارم سنش خود رفته بالا، ازدواجی نشده و اینا، مثلا چرا خداوند کمک نمی کنه؟ این بهش گفت تو چند تا دختر تا حالا عروس کردی؟ تو پولم داری، مالم داری، چند تا جهیزیه تهیه کردی، چند تا جوان و فامیل و مقدمات ازدواجشون رو فراهم کردی با یه قدم؟ گفت تو راست میگی، هیچ، در حالی که میتوانست. اگر امروز به کودکی، به یک انسان تنهایی، به یک خانم بدون سرپرستی، به یک پیرمردی کمک کردیم، محبت به او کردیم، آینده از دنیا هم رفتیم، خدا به فرزندان ما حتی نواده های ما این عمل رو چندین برابر تلافی خواهد کرد. فرمود و کان ابوهما صالحا، اگر این پدر صالح نبود، حضرت خضر مأموریت پیدا نمی کرد دیوار باغ اون دوتا بچه یتیم را اصلاح کنه. درست خداوند به همه انسان ها لطف داره، بلخصوص به کودکان، بی بحث گفتگو، اما این اثر وضعی عمل پدر بود، صالح بودن پدر. یعنی اگر من و شما امروز اومدیم مقداری از مالمون را که دوست داریم برای فرزندانمون به عنوان ذخیره و پسنداز بگذاریم و یا برایشون چیزی تهیه کنیم برای آیندهشون، اگر در راه رضای خدا هزینه کردیم، یقینا چندین برابرش را خداوند دارم در مورد فرزندان ما تدارک خواهد کرد، تامین خواهد کرد. این قانونمنده. اینا دو سه تا نمونه، دو سه مورد نمونه از کارهای حضرت خضر بود. حضرت خضری هست، علاوه بر او حضرت الیاسی هم هست، احتمالا حضرت ادریس هم در این مقام باشه، ولی به هر حال از سه تا از پیغمبران که از دنیا نرفتند زنده هستند، حالا تا یا روز قیامت یا زمان دیگری، ولی نه برای عرض کنم یک نوع لذت بردن از زندگی، به عنوان سرپرست یک چی بگیم پروژه بگیم چی بگیم پروژه ملکوتی که خداوند ایجاد کرده از این طریق رحمت خاصش را به بعضی بنده‌ها می‌فرسته. یک وقت ما از طریق روال عادی شناخته شده متعارف از خداوند نعمت‌های دریافت می‌کنیم، بارانی میاد، آفتابی میتابه، گیاهی سبز میشه، درخت میوه‌ای میوه در میآورد، میرسه، ما میریم از اون بهره مند میشیم. ده برابر کاری که انجام دادیم اونجا. کشاورز چندین برابر کاری که انجام داده هزینهش حساب کنیم درآمد داره. 100 برابر دانه‌ای که کاشته، 70 برابر دانه‌ای که کاشته یه وقتی محصول داره عرض چند ماه. یک عدد هسته درخت میوه را کاشته، مثلا یک عدد گردو، یک عدد بادام، یک عدد زردالو، درختی به وجود آمده که 50 سال سالی چند صد تا از اون میوه ها میده. این فضل پروردگار. این از طریق عادیست، متعارف انجام میگیره. اما یه وقت خداوند یه امدادهای غیبی هم برای ما دارد. اون رو سرپرستیش حضرت خضر عهده داره. نمیدانیم چندین هزار ملک فرشته تحت امر او کار میکنند به طور دائم. وسط دریای کشتی شکسته و مسافره ریختن در دریا غرق شدن، یک کودک را خدا میخواد اونجا حفظ کنه.